ارتباط تلفنی. درود به شما آقای جوانمردی.
درود بر شما آقای چالنگی و میهمانان گرامیتون آقای دکتر نوریزاده و آقای دکتر آزگارا و همه بینندگان.
آقای جوانمردی، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در راه است. اولیش که خب رأی کافی رو نیاورد آقای عبدالله گل برای ریاست جمهوری، آخرین خبرهایی که در این زمینه هست چی هست؟
آقای چالنگی، در حالی که روز دوشنبه 20 اوت دور اول انتخابات 11 رئیس جمهوری ترکیه در فضای نسبتاً آرومی برگزار شد، البته در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری در 115 روز قبل از اون، سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بحران تازه‌ای را ایجاد کرده. آقای اردوغان در گفتگو با تلویزیون کانال دی ترکیه به طور غیر مستقیم در پاسخ به نوشته یکی از نویسندگان معروف این کشور گفت که کسانی که میگویند عبدالله گل در صورت پیروزی در انتخابات هم رئیس جمهوری ما نخواهد بود، باید اول از شهروندی ترکیه خارج بشن. سخنان آقای اردوغان در پاسخ به نوشته نویسنده روزنامه حریت بکر جوشکون بود، مبنی بر این که اگر عبدالله گل در انتخابات هم پیروز بشه رئیس جمهور من نخواهد بود. در پی اظهارات آقای اردوغان، آقای جوشکون در گفتگوی مطبوعاتی که در شماره های امروز روزنامه های رادیکال، حریت، جمهوریت و اکثر رسانه های مستقل بازتاب گسترده‌ای داشته، گفت که من جایی برای رفتن ندارم و متعلق به این سرزمین هستم. اگر در این مملکت پدیده نابهنجاری وجود داشته باشه، انتقاد روزنامه نگاران و آگاهی رسوندن سالم به افکار عمومی حد مسلم و وظیفه طبیعی روزنامه نگارانه. آقای نخست وزیر طبق اصول و روش خودشون اینگونه پاسخ میدهند. این گفته های آقای جوشکون هست. آقای جوشکون در ادامه به شدت از آقای اردوغان انتقاد کردند و سپس گفتند که آقای نخست وزیر، شما میتونید پیش ملاها به ایران برید، ما ترک هستیم. این جمله‌ای هست که آقای جوشکون به کار بردند. آقای چالنگی، پاسخ بکیر جوشکون به رجب طیب اردوغان مورد حمایت گسترده احزاب ملی‌گرا، چپ و دموکرات، انجمن‌های فکری و مدنی و مستقل قرار گرفته که بنده اگه اجازه بدید کوتاه به اونها اشاره می‌کنم.
خیلی کوتاه اگر
بله. کمال آنادول از فراکسیون حزب جمهوری مردم، دنیز بلوک باش نماینده آنکارا، محسن توکر در یک کل حزب دموکرات چپ، اینا افرادی هستند که خواستار عذرخواهی اردوغان شدند و از مردم خواستند که ماهیت واقعی حزب عدالت و توسعه رو بشناسند. و البته انجمن فکری آتاتورک هم جالبه تا جایی که بدونید عزت‌الله پولات دبیر این انجمن اعلام کرد سخنان نخست وزیر روشن میکنه که ایشون به هم فکرانشون چه کشوری رو میخوان و این گونه سخنان در یک کشور دموکراتیک غیر قابل قبوله. این انتقادهای گسترده باعث واکنش آکف بکی معاون نخست وزیری ترکیه شد که ایشون سخنان اردوغان رو پس نگرفتند ولی گفتند که به هیچ وجه آقای اردوغان چنین قصدی نداشتند که بگن یا با ما باشید یا اینجا رو ترک کنید. آقای چالنگی،
آقای جوانمردی، عرض کنم خدمتتون ارتش در چه وضعی است؟ گزارشی بوده که ارتش نگران آینده سیاسی ترکیه است. ارتش ترکیه، آیا این گزارش ها درست مورد تاییده؟
بله، ارتش در ترکیه خود رو پاسدار و حافظ اصلی نظام لاک و اونطوری که سران ارتش میگن دستاوردهای جمهوری آتاتورک میدونه. آقای اردوغان در همین گفتگویی که عرض کردم با کانال دی ترکیه، علاوه بر واکنش جنجال برانگیزشون نسبت به نویسنده دگراندیش روزنامه حریت، از ارتش خواستند که خود رو از انتخابات ریاست جمهوری به دور نگه داره. به دنبال اون برخی روزنامه های وابسته به دولت همانند زمان و یعنی شفق نوشتند ارتش ریاست جمهوری گل رو پذیرفته و گل با سران ارتش سازش کرده. به دنبال اون ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه با انتشار بیانیه چنین سازش و مسامحه‌ای رو به شدت تکذیب کرد. ستاد ارتش اعلام کرد این گونه خیال پردازی ها نه تنها نادرست بلکه دروغ است. این جمله‌ای هست که ستاد ارتش به کار برده و افسود که این اخبار محصول خیال پردازی برخی محافل مشکوکه که در خدمت اهداف شخصی مشخصی قرار دارند و نیروهای مسلح هرگز بر سر اصول اساسی جمهوری ترکیه معامله و مسامحه‌ای نداشته و نخواهند داشت. آقای چالنگی، در چنین فضایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه آینده در پارلمان این کشور برگزار میشه.
سپاسگزار هستیم. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا. شب شما خوش.
شب بخیر.
آقای سازگار، در چنین وضعی نباید نگران آینده ترکیه بود؟
من به نظرم یه چیز جالبی میرسه و اون است که گفت لقمان را گفتن ادب از که آموخته، گفت از بیادبان. حکومت ایران جوری شده که تو ترکیه به همدیگه میخوان تهمت بزنن، فحش بدن، میگن تو قراره بشی مثل حکومت ایران، او هم تکذیب بکنه که نه به خدا من نمیخوام مثل ایران بشم. و اینی هم که حالا اون نویسنده روزنامه حریت به آقای اردوغان گفته که برو ایران پیش حکومت ایران پیش ملاها، معلوم با خودم فکر میکنم اگه آقای اردوغان و دوستانشون با همین شاکله فکریشون بیان ایران، باور کن دستگیرشون میکنن، میکننشون زندان، برای اینکه کسایی که همجوری فکر میکنن در واقع یک نوع اسلام معتدلتر و یه خورده دموکرات‌تر و یه خورده سکولارتر دارن تو ایران، همه آخر عاقبتشون سر زندان در برده. من شخصا فکر میکنم جای نگرانی نداره آقای چالنگی، برای اینکه ترکیه بنیاهای خوبی برای دموکراسی ساخته شده، به خصوص رشد صنایع خصوصی در زمان ترگوت اوزل و بکبون قوی که اقتصاد آزاد ترکیه و رابطهش با اقتصاد دنیا به خصوص اقتصاد همین امریکا برای دموکراسی در ترکیه ایجاد کرده، به نظر من نهادهای رو خلق کرده و مطبوعات آزاد ترکیه و احزاب متعددش که اجازه نخواهد داد نه آقای اردوغان و دوستانشون بخوان مثلا دموکراسی رو به نفع اسلامگرایی به معنی یک قرائت حداکثری از دین مصادره بکنن، ضمن که همچین عقیده ای رو هم ندارن، نشون دادن، بارها گفتن ما نداریم، و نه ارتش ترکیه رو بهش اجازه خواهد داد که بخواد یک سره بساط انتخابات آزاد دموکراسی رو جمع بکنه. هر از گاهی فقط تهدید میکنه که اگر از اصول لایسیته ترکیه تخطی بشه دخالت میکنه.
برای من بنظر این کارو در طول تاریخ،
در طول تاریخ دقیقاً، اما شما نگاه کنید آخرین باری که ارتش ترکیه کرد به فاصله کوتاهی دوباره تن داد به انتخابات آزاد و از اون زمان آخرین کودتای ارتش ترکیه تا امروز هم باز شرایط ترکیه بیش از پیش عوض شده. من به خصوص تکیه میکنم به اون بنیه‌های قوی اقتصاد آزاد و صنعتی که در ترکیه پایه‌گذاری شده و ارتباط وثیقی که این اقتصاد آزاد ترکیه با روند جهانی شدن و اقتصاد جهانی پیدا کرده و مطبوعات و احزاب آزاد که به نظرم برای ما ترکیه رو اتفاقا الگوی قابل دسترسی میکنه که میشود مسلمان بود، میشه دین و ایمون رو هم از مردم نگرفت اما در راه دموکراسی رفت و به مسلمان ها آموزش داد که در واقع به یک اسلام حداقلی و سکولار رضایت بدن و اجازه بدن که در پارلمان آزاد قوانین آزاد در کشور گذاشته بشه.
آقای دکتر نوریزاده، پرسش اینه که در یک کشوری مثل ترکیه چطور هست که ارتش به عنوان یک نیروی ملی شناخته شده و پاسدار یک بنیادهای دموکراسی است در اونجا که یکی از اساسش جدایی دین از سیاست یا حکومت است به اعتبار تعریفی که آتاتورک کرده و عملی شده، ولی در ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر از چنین وضعیتی در میاره که این روزها گزارش درباره فساد مالی در یک نیروی نظامی انقلابی و اون هم اسلامی به این وسعت دیده میشه؟ این دو اساسشون از کجاست و اختلاف اساسیشون؟
اولا چه بحث خوبی رو آقای دکتر سازگارا بهش اشاره کرد. وقتی در یه جامعه اقتصاد آزاد با نظارت اون ارگانهای نظارتی در یک کشور رواج پیدا میکنه، اون جامعه مدنی به معنای واقعی تجلی پیدا میکنه. روزنامه آزادم میاد چون سرمایه داری که امکان مالی داره میتونه روزنامه هم در روزنامه آزاد، مثل ایران نیست که میان یه روزنامه در میارن بعد خرخره زیر قرض میرن خود آقای سازگارا تجربهش تو روزنامه جامعه داشت. بنابراین متاسفانه جامعه ما از این نوع اقتصاد بی بهره است و این دولت ها آمدن و صنایع ما رو نابود کردن، آمدن و بخش خصوصی ما رو هم که آقای احمدی نژاد تفنگ به دست گرفت و گلوله به سر تمام بخش خصوصی زد. اما درباره ارتش، طبیعتاً تربیت ارتش ترکیه کاملا متفاوته. اون تربیت ارتش ترکیه بر اساس و پایه اندیشه آتاتورک، ناسیونالیسم ترکی، اون به اصطلاح اندیشه ناسیونالیسم ترکی و همینطور اون ایمان و اعتقاد و غیرتی است که در وجود تک تک سربازان ترکیه مشاهده کردیم. در جنگ کره هیچ کس فراموش نمی کند اون تپه‌ای رو که آمریکا و متحدانش عاجز بودن و این نیروهای ترک رفتن و به خاطر اینکه پرچم ترکیه رو اونجا بنشانن رفتن و نشاندن. و این غیرت نظامیان ترکیه و به تبع تمام مردمی که به سربازی میرن و اون دو سال رو یا مدت بیشتر رو طی میکنن و این آموزش رو میبینن، عشق به آتاتورک، ایمان به مبانی اون، متاسفانه در ما نبود. ارتش ما در قبل از انقلابم ارتش ما یه ارتش ملی بود، ارتشی بود که من وقتی مقایسه میکنم دو تا سه تا نظامی توش کار رشوه گرفتن یا در یه قراردادها پول گرفتن، شما خودتون یادتونه بالاترین درجه نیروی دریایی رو داشت اون افسر، خلع درجه شد و اگر یکی دو تن بودن فاسد، اینا انگشت‌نما بودن. ارتش ما ارتش ملی بود و آقای خمینی وقتی اومد گفت به ملت بپیوندید، این ارتش پذیرفت که مردم رو نمیخواد بکشه، ارتش ملی است، ولی به سر اون ارتش چه آوردن؟ سپاه رو هم اومدن ساختن بر مبنای اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی. برابر این سپاه پاسداران به جای اینکه نیروی باشد که خود رو پاسدار آزادی، دموکراسی، مبانی دموکراسی و حاکمیت ملی بدونه، خود رو پاسدار ولی فقیه و نظام منبعث از ولی فقیه میدونه. این تفاوت سپاه پاسداران با ارتش ترکیه است.
آقای سازگارا توضیح
خیلی میاد که به فرمایشات آقای نوری‌زاده این جمله رو اضافه نکنم. ببینید، لائیسیته طبق تعریف دو تا خصوصیت داره. یکی این است که حکومت تحت هیچ عنوان پایه قدرتش در نهاد دین نیست و در نهاد رأی مردم قرار داره. دوم این که حکومت نسبت به دین و ایمان مردم بی‌طرفه. ارتش ترکیه طبق تعریف قانون اساسیشون مدافع نظام لائیک ترکیه است، اما سپاه پاسداران در ایران طبق تعریفش مدافع ولایت فقیهه و طبق تعریفش مدافع ستون، به اصطلاح به قول آقای خامنه‌ای، مفهوماً و مصداقاً ستون خیمه جمهوری اسلامی ولایت فقیه. دقیقاً این فرقی است که این دوتا نهاد جلو که بیان، دوتا نهاد نظامی، دوتا نقش دوگانه پیدا میکنن. سپاه وارد بازی قدرت و بازی ثروت و سرکوب مردم و دستگاه امنیتی درست کردن و بند 325 زندان اوین درست کردن میشه، اما ارتش ترکیه ناچاره که بیسته و در واقع مدافع اون دوتا اصل لائیسیته باشه.
آقای نوری‌زاده، با توجه به اون چی که آقای سازگار هم اشاره کردن و خود شما پیشتر، شما البته امروز یک بیت از آیت الله خامنه‌ای خوندید، منتها اظهارات ایشون بخش دیگه شم این بود که اهداف انقلاب در واقع در راستای منافع ملی هست. آیا غیر از اینه؟
بنده قربان هیچ نوع منفعت ملی در عمل کرده آقایان نمیبینم. مصلحت ملی عالیه ما امروز ایجاب میکنه ما از درگیری و ایجاد بحران بپرهیزیم، ولی متاسفانه سیاست جمهوری اسلامی اساس و پایش به خصوص در این دو ساله اخیر بر درگیری است. آقای خامنه‌ای فرمان حمله داد، گفت از نقش تدافعی باید به نقش هجومی به اصطلاح تغییر استراتژی بدی. الان شما فکر کنید ما با تمام همسایگانمون رابطمون بحرانیه، بهترین روابط با سرزمین‌های حاشیه خلیج فارس داشتیم، امروز روابطمون بسیار بحرانی است. حالا ممکنه خیلی سر و صدا نکنن، ولی روابط بعد عربستان سعودی بسیاری از قراردادهایی رو که در زمان آقای خاتمی امضا شده بود لغو کرده. ما روابطمون با پاکستان خیلی خوب نیست، روابطمون حتی با افغانستان علارغم ادعاها خوب نیست و همینطور با بقیه کشورها. ما شرایط بسیار بدی داریم، پس مصلحت ملی ما رو هیچ کدوم آقایون رعایت نمی کنن. سیاست ها فقط اینا از مصلحت ملی یه چیزی فهمیدن، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. هرچی هم میگن آقا بله حق مسلم ایرانه، اما چون شما دروغ گفتید و مچتون رو گرفتیم به شما اعتماد نداریم. بیاید مدتی غنی‌سازی رو کنار بگذارید، این بحران رو رفع بکنید، در فلسطین مداخله نکنید، در لبنان آتش افروزی و فتنه افروزی نکنید، مصلحت ایران حفظ بشه و ایران به عنوان ابرقدرت منطقه بتواند به یک کانون بزرگ اقتصادی تبدیل بشه. آقای چالنگی، من واقعا متأثر شدم وقتی آقای احمدی نژاد در بیشکک در قرقیزستان ایستاده با گردن کج که حالا آقای پوتین حمایت کنه ایران به پیمان شانگهای ملحق بشه. ایران خودش میتونه کانون صدها شانگهای باشه. ایران الان این پیمان اکو رو داره. اگر
چطور آقای نوری‌زاده میتونه؟
ببینید اگر ایران یک سیاست درست داشت، همونطور که آقای سازگارا گفت، اقتصاد ترکیه رو نگاه کنید، رشد 7% و 6% و 8% و ترکیه ای که ما زمانی که دانشجو بودیم میرفتیم التماس میکردن یه سیگار کسی بهشون بده، شما برید الان صنعت توریسمش رو ببینید به کجا رسیده، این کشور چه جور داره. اون وقت درآمدش ترکیه که نه نفتی داره نه معادنی مثل ایران، درآمدی که از راه توریسم، لبنیات، آب معدنی، نمیدونم از این نوع چیزا و کالای ساخته شده به آسیای میانه، به کشورهای اروپایی داره، درآمدش الان از ایران بسیار بالاتره. حالا بنابراین خب خیلی ساده است، شما در اونجا میبینید این کشور میتونه محور بشه، ایران هم میتونه در حاشیه خلیج فارس، در آسیای میانه، در افغانستان، اینا عاشق کالای تولیدی ایرانن. اگر یک نظام درست بود ایران محور میشد نه شانگهای. ایران به دنبال التماس کنان، دنبال پوتین و دنبال نورسلطان نظربایوف نمیرفت، ایران خودش میشد کانون اقتصادی و کانون سیاسی و کانون، یعنی ابرقدرتی که شایستگیش رو داره داشته باشه.
بله سپاسگزاریم. البته شما خبرهای بسیاری دارید آقای نوری‌زاده، منتها بنده هم این خبر رو دارم که شما مهمانانی دارید در لندن که این مهمانا رو تا این ساعت شب در لندن منتظر نگه داشتید. سپاسگزاریم، امیدوارم که بعد از این برنامه دست کم مهمانانتون رو منتظر نذارید و مطمئن هستم که میزبانی خوبی خواهید داشت و شام خوبی و شب خوشی با مهمانان شما. این خبر رو هم ما از شما بدیم به تماشاگران، معمولا شما خبرهای بسیاری دارید
از بیت آقای نوری‌زاده.
از بیت آقای نوری‌زاده بله گفتن ایشون. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده. آقای سازگارا با سپاس بسیار از شما و گفتنی ها بسیار هست در مورد سپاه، موضوعات دیگه‌ای که نرسیدیم روز دیگه‌ای رئیس دیوان محاسبات چه گفته درباره اختلاس‌ها و پول‌های نامعلوم که
این حرف آقای خامنه‌ای راجع به منافع ملی هم انشاءالله یک دفعه بعد به نقدش نشست.
حتما. سپاسگزار هستیم. سپاسی دوباره از شرکت کنندگان در این برنامه که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میان گذاشتن. به پایان این برنامه میرسیم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید آرزوی روز و روزگار خوشی دارم و فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، تفتان، زاگرس، آسماری و دنا و تابشان بر فلات ایران زمین. شب خوش.